آنه باید شورای انضباطی مرکزی رأی بده.
اما من همه تلاشمو میکنم تا این رأی باطل بشه.
زحمت نکشید خانم فورمن، چون با توجه به جزئیات ذکر شده در پرونده شک ندارم که هیچ وقت شورای انضباطی مرکزی هم این رأی و باطل نخواهد کرد.
خدای من، یعنی جورج دیگه نباید بیاد مدرسه؟
ببینید خانم، اینطوری هم اون راحت تره هم ما، چون جورج هیچ علاقه ای به مدرسه نداره، ما هم دیگه حقیقتش توان تحمل حرکات اونو نداریم. به نظر من پسر شما یک بیمار روانی. خانم
شما حق ندارین راجع به پسر من اینجوری صحبت کنین.
سر من داد نزنید خانم فورمن.
شما با اون دشمنی دارین، این کاملا مشخصه.
خانم محترم، اون زمانی که باید مراقب فرزندتون میبودید خبری ازتون نبود، اما حالا به خاطر یه جمله من دارین سر من داد میزنین. شاید بهتر بود همون روز که جورج کیف پول همکلاسیشو دزدیده بود ما اونو تحویل پلیس میدادیم، اون وقت شما به اینجا نمیومدین و سر ما داد نمیزدین.
شما چی گفتین؟ جورج؟
بله بله، پسر شما، پسر شما جورج 3 ماه پیش کیف پول بیلی رو دزدید. خوشبختانه ما خیلی زود متوجه این موضوع شدیم، اون کیف از توی وسایل جورج پیدا کردیم، اما نخواستیم کار به پلیس بکشه. خود من خانوم چند ساعت با این پسر حرف زدم.
بله.
وقت میدونید جورج چی کار کرد؟
نه.
همون روز بیلی رو به شدت کتک زد، چون به نظر جورج بیلی بچه دهنلق و لوس.
خدای من،
ما با این وضعیت با پسر شما کنار می اومدیم، اون وقت وقتی میگم اون یه بیمار روانی، شما عصبانی میشین و از اون موجود غیر قابل کنترل دفاع میکنی؟
من خیلی متاسفم خانم شرایتون، یه کمی عصبانی شدم.
به هر حال خانم فورمن، سفارش من اینه که هرگز به بازگشت پسرتون به مدرسه فکر نکنید.
نه،
بهتر شما براش یک کار مناسب پیدا کنید. درسته که اون فقط 13 سال داره، اما میتونه به خوبی کار کنه، در ضمن میتونه بخشی از مخارج زندگیتون رو تأمین کنه.
اما دلم نمیخواد اون بی سواد باقی بمونه.
خانم فورمن، اون کسی نیست که بتونه درسشو تموم کنه، حتی اگه اخراجم نمیشد 1-2 سال دیگه درس رها میکرد و میرفت. من جورج رو خیلی خوب میشناسم خانم فورمن، شاید بهتر از خود شما.
خب شاید حق با شما باشه.
پیشنهاد منو قبول کنید، خواهش میکنم.
بله حتما.
ازتون ممنونم. باور کنید خود من برای این که بتونم جورج رو کنترل کنم خیلی تلاش کردم، خیلی.
میفهمم.
اما اون روحیه عجیبی داره، اصلا ممکن نیست بتونه حرف کسی رو قبول کنه. متوجه منظورم که میشه؟
بله خانم شرایتون.
بله.
فکر میکنید از وقتش برمیام؟
حتما حتما خانم فورمن، شما زن بزرگی هستین، سرپرستی 7 بچه کار ساده ای نیست. من به شما احترام میگذارم، مطمئنم که از عهدش برمیاید، مطمئنم.
باشه خانم شرایتون، حالا بگید من باید چی کار کنم؟
به اتاق کناری برید و پرونده جورج رو تحویل بگیرید.
بله.
ممکنه یه روزی این پرونده به دردتون بخوره.
از راهنماییتون خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
از اینکه جورج تو این چند ساله باعث آزار و اذیت شما میشد صمیمانه عذرخواهی میکنم، ببخشید.
مهم نیست خانم فورمن، مهم نیست، فراموشش کنید، کار ما اینه به هر حال.
ممنونم خانم شرایتون.
خانم فورمن.
بله.
خونسرد باشید و قوی.
میفهمم. به امید دیدار.
به امید دیدار. موفق باشید.
برای امروز بد نی، دست کم $100 قیمت این جواهراته.
یوهو، عالیه.
چه جواهرات قشنگی.
شما اینجایی؟
چیه؟ نمیخوای به مادرت بگی چقدر پول داری؟
من؟ اما نه، اینا که مال منی.
میشه بگی مال کیه؟
اینا رو یکی از دوستام داده که واسش نیار دارم.
برای امروز بد نیست، دست کم یه $100 قیمتش میشه.
مادر
من همه حرفاتو شنیدم، میفهمی؟ شنیدم.
من میدونم همه چی رو براتون توضیح بدم.
خب توضیح بده.
من برای نگهداری پول و جواهرات دیگرون ازشون پول میگیرم. منظور من فقط همین بود.
دوستات اینقدر احمقن که آدم بهتری رو برای این کار پیدا نکردن؟
خب مگه من نمیتونم این کار رو بکنم؟
جورج بلد. این تصمیه چرمیه میبینی؟
آره.
مطمئنم که چیز خوبیه بلد. چون احتمالا همه چیز رو توضیح میده.
چرا میگذاری؟
راستشو بگو جورج، این جواهرات مال کیه؟
گفتم که اینا امانت رو مده. خیلی خوب لاره چی بزنین آخه؟
گفتم بگو.
شما میخواید چی رو بدونین؟
واقعیت رو میخوام همی.
من واقعیت رو گفتم مادر.
پس گفت میکنم همه چی بگی.
اینا دزدیه ماما، میفهمی؟ دزدی.
جورج بگو که دروغه.
شما از من میخواید واقعیت رو بگم، اون وقت دوباره میگیم بگم دروغه.
جورج آخه چرا؟
چی کار میتونم بکنم؟ من اگه بخوام مثل بقیه بچه ها تفریح کنم چطور باید پولم رو تامین کنم؟ شما بگید چطوری؟
جورج اما این دلیل نمیشه که تو دست به این کارا بزنی. جورج
شما نمیتونی من رو درک کنم. همه دوستای من تحصیل تو آخر هفته رو خوش میگذرونن چون پول کافی دارن.
میدونم.
اما همیشه باید سربار اونا باشم. من دیگه نمیتونم خفت رو تعمل کنم.
دوستی خفت نیست؟ چرا تو نمیفهمی داری چی کار میکنی؟
چرا؟ خوب میفهمم، خیلی خوب میفهمم. من دیگه همه چی خزنه شدم مادر. من میخواد توی یه رستوران خوب بشینم و یه وعده غذای حسابی بخورم. من چیز زیادی نمیخوام که.
جورج تو دیگه جا تو این خونه نیست. من نمیخوام خواهر برادرات کنار موجودی مثل تو زندگی کنم.
باشه من. باشه، حرف نیست، من میرم. مطمئنم اینطوری شما راحت تر زندگی میکنم. موفق باشی مادر.
فورمر از آن پس دیگر به خانه باز نگشت. او درگیر یک زندگی خیابانی شد و یک سال را بدین گونه سپری کرد. اگرچه او به دزدی‌های کوچک و خیابانی ادامه می‌داد، اما هرگز توسط پلیس بازداشت نشد. سرانجام در سال 1965 جذب اداره کاریابی ایالات متحده شد. فورمن در آنجا حقوق ثابتی می گرفت و کارهای موقتی را که از طرف آن اداره به او محول می شد به انجام می رساند. همچنین یک آپارتمان کوچک را برای زندگی در اختیارش گذاشته بودند. این اتفاقات باعث شد که او زندگی سالمی را در پیش بگیرد و به راه گذشته باز نگردد. حضور در اداره کاریابی یک فرصت خوب را در اختیار جورج فورمن گذاشت که بعدها مسیر زندگی او را تعیین کرد. او توانست در باشگاه آن اداره به تمرین تنها ورزش مورد علاقه‌اش یعنی بوکس بپردازد. در ابتدا او حریف تمرینی بسیاری از بوکسرهایی بود که در آن باشگاه تمرین می‌کردند. اما سرنوشت زندگی جورج فورمن باید تغییر می‌کرد.
ای پسر
بله آقا
اینجا ببین.
بله آقا اتفاقی افتاده؟
اسم چیه؟
من جورج فورمن هستم آقا.
خیلی وقت تو این باشگاه تمرین میکنی؟
3 ماهه.
تو قبلا کجا بوکس کار میکردی؟
هیچ آقا.
یعنی تو حالا بوکس کار نکردی؟
نه خیر، فقط 3 ماهه که تمرین میکنم.
استعداد خوبی داری، جستدم به بوکسورا شبیه.
ببخشیم میتونم بپرسم شما کی هستی؟
من چارلز برادوس هستم، اما به داک مشهورم، مربی بوکس.
مربی بوکس؟ اینجا چی کار میکنین؟
خب من برای دیدن یکی از دوستان قدیمم به اینجا. قرار نیست تو از من سوال کنم؟
منظوری نداشتم آقای داک.
تو میتونی منو چارلز صدا کنی؟
حتما.
ببینم جورج، تو دوست داری بوکس رو ادامه بدی؟
بله دوست دارم، خیلی هم زیاد.
تو تحصیل میکنی؟
نه آقا، من از مدرسه اخراج شدم. توی خونه هم منو راه نمیدن. الان با کمک اداره کاریابی زندگی میکنم.
چه زندگی سختی. خب البته برای جوانی به خوبی تو جای پیشرفت زیادی هست.
منظورتون چیه؟
جورج، تو موافقی زیر نظر من تمرین جدی بوکس رو شروع کنی؟
من نمیتونم، چون مجبورم توی این باشگاه بمونم. من کارگر این اداره هستم.
اصلا مهم نیست. تو ماهانه چقدر حقوق میگیری؟
$130 آقای چارلز.
130. خب من $150 بهت میدم، به شرط اینکه در مسابقات هر چقدر درآمد داشتی 10% به من برسه.
اما اون وقت من باید کجا زندگی کنم؟
من یه آپارتمان کوچیک برات اجاره میکنم. دیگه چی میخوای؟
من با $200 راضی میشم.
عجب جوان جالبی هستی. خیلی خوب جورج، قبوله.
چارلز،
بله؟
من بهت قول میدم هیچ کس نتونه در مقابل من مقاومت کنه. پس روی یه درآمد خوب حساب.
تو بی نظیری جورج. بسیار خوب، تو امشب به خونه ما بیا تا اونجا به طور کامل در مورد کارمون با هم صحبت کنیم.
باشه آقا، حتما حتما این کارو میکنم.
آدرسش خیلی راحته، خیابان آلینگتون شماره 25.
بله، آلینگتون شماره 25.
ممکنه فراموش کنی.
حتی 20 سال دیگه هم میتونم این آدرس رو تکرار کنم. به خوبی همین الان، خیابان آلینگتون شماره 25.
جورج، از آشنایی با تو خیلی خوشحال شدم.
ممنونم، منم همینطور چارلز.
امشب ساعت 9 منتظرتم.
حتما میام. ها بچه ها بلنشین، شروع بکنیم. عجب
آفرین جورج، زرمه بزن، راست چپ، چپ راست، ادامه بده، محکم بر، ادامه بده، خوبه، ادامه بده، حالا دست راست، محکم بزن، خدای من، زرمه دست تو بی نظیره، محکم تر، بزن جورج، ادامه بده جورج، آفرین، تونتر زرمه بزن، هریه جورج بزن، بزن پسر محکم، بزن. خیلی خوب کافیه جورج. جورج، من خیلی امیدوار شدم.
برای چی؟
تو میتونی یه بوکسور بی نظیر بشی. زرمه دست تو حرف نداره پسر، به خصوص دست راست فوق‌العاده است. من سال هاست توی این ورزشم، تا حالا هیچ کسو ندیدم که انقدر با قدرت ضربه بزنه.
من همین الان هم میتونم بزرگترین قهرمان جهانو کنم.
نه جورج، اشتباه نکن، بوکس فقط ضربه محکم نیست. اگه ضربات مشت تو از جنس هم باشه اما فن مبارزه رو بلد نباشی، به یه بوکسور معمولی تبدیل میشی و به اونم میبارزی.
فن مبارزه؟
حالا بسن، یه بوکسور هم باید باهوش باشه، هم سرعت عمل زیادی داشته باشه و همین که انعطاف داشته باشه.
انعطاف؟ این دیگه چجور کاریه؟
یعنی باید به نسبت بازی حریف بتونی روش خودت رو تغییر بدی. راست چپ چپ راست پایین بالا ها. اگه همیشه یه جور مبارزه کنی خیلی زود دستت رو میشه. اون وقت حریفات با استفاده از نقاط ضعف تو خیلی راحت شکستت میدن.
اما من نقطه ضعفی ندارم چارلز.
مغرور نباش جورج. هر بوکسوری نقطه ضعفای زیادی داره. فقط باید بلد باشه این ضعف رو بپوشونه.
خب این شد یه حرف حسابی.
یه چیز مهم رو فراموش نکن جورج. حریف تو هیچ وقت دست کم نگیر، اما در این حال اینم بدون که بقیه باید در مقابل تو شکست بخورن.
من یکم گیج شدم.
ببین اراده تو برای غلبه بر حریف با غرور بیجا فرق داره. حالا منظورم رو فهمیدی؟
بله فهمیدم شرز.
خب تو میتونی یک رو بسرعت کنی.
من میرم بوفه باشگاه تا یک کمی به شکم خودم تحقیم.
آه نه 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 نه، هر چیزی از این به بعد حساب و کتابی داره. تو حق نداری هر وقت هر چی خواستی بخوری. ماتیو یکی از مربیان تغذیه این باشگاهه، قراره برای توی برنامه غذایی کامل برنامه ریزی کنه. تو فقط باید زیر نظر اون غذا بخوری، فهمیدی؟
بسیار خوب. این ماتیو الان کجاست تا ببینه شکم من از گرسنگی چقدر سر صدا میکنه؟
باشه برو، اما سعی کن در خوردن زیاده روی نکنی، چون در قسمت دوم تمرین فشار زیادی بهت وارد میشه، میفهمی؟
فکر میکنم بیشتر از الان باشه. من رفتم.
جورج تا یک رب دیگه اینجایی، فهمیدی؟
آره فهمیدم.
جورج فورمن تمرینات سخت و فشرده ای را زیر نظر چارلز آغاز کرد. پس از یک سال او وارد مسابقات بوکس آماتوری شد و توانست رکورد اعجاب انگیز 16 پیروزی از 18 مسابقه را در اولین حضورش به ثبت برساند. این پیروزی ها نام او را بر سر زبان ها انداخت، اما مهمترین دستاورد این پیروزی ها حضور او در مسابقات انتخابی المپیک 1968 مکزیکو بود. جورج فورمن به ساده ترین شکل ممکن به عضویت تیم ملی ایالات متحده درآمد و راهی مسابقات المپیک شد. در آن مسابقات فورمن در کمال شگفتی و تعجب همگان مدال طلای سنگین وزن را از آن خیش کرد تا یکی از جوانترین بوکسرهایی باشد که توانستند چنین اعتباری را کسب کنند. در آن سال جورج فقط 19 ساله بود. با قهرمانی در المپیک مکزیکو میدان وسیع جدیدی در مقابل چشمان این بوکسر جوان گشوده شد. تنها یک سال زمان کافی بود تا جورج فورمن از بوکس آماتور به بوکس حرفه‌ای برود. به سادگی قابل پیشبینی بود که جورج برای رسیدن به قهرمانی در رده سنگین وزن بوکس حرفه‌ای باید مدت‌ها انتظار بکشد و همینطور هم شد. او به مدت 4 سال زیر نظر بهترین مربیان بوکس کشورش به تمرین پرداخت. او به مرور حریفان ساده تر خیش را از پیش رو برداشت تا روزی که قرار شد برای کسب عنوان قهرمانی سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جهان در یک مسابقه حساس مقابل یک بوکسر نام‌آور بایستد. این بوکسر کسی نبود جز جو فریزر.
راند دوم مسابقه جو فریزر، قهرمان فعلی جهان و حریف جوانش جورج فورمن در این لحظه آغاز میشه. هر دو حریف در راند اول خوب ظاهر شدن، اما فورمن تونست همه رو با حرکات سریع خودش شگفت زده کنه. یک ضربه هوک چپ از فریزر، اما تأثیری بر فورمن نداره. داور لحظه مسابقه رو نگه می‌داره. احتمالاً مشکلی برای جورج فورمن پیش اومده. داور صورت اونو بررسی میکنه تا اگه مشکلی هست مداوا بشه. نه مشکلی نیست، مسابقه ادامه پیدا میکنه. رقص پای هر دو بوکسر عالیه. یک ضربه دیگه از جو فریزر، فورمن جا خالی میده. داور اونا رو از همدیگه جدا میکنه. ادامه مسابقه. یک ضربه هوک راست عالی از فورمن، جو فریزر زمین میفته. داور میشماره 1 2 3 4 و فریزر از زمین بلند میشه. هرگز انتظار چنین ضربه ای رو نداشت. فورمن از یک لحظه غفلت اون استفاده کرد. آفرین، یک ضربه فریزر رد میشه. آو خطا، خطا. جو فریزر با دستای باز به صورت فورمن میزنه. از یه مشتن حرفه‌ای مثل فریزر بعیده که قانون مشت بسته رو رعایت نکنه. داور بهش تذکر میده ادامه مبارزه. فورمن یک ضربه آپرکات به صورت جو نمیخوره. فریزر به نظر کمی عصبی میرسه. اون ناکدان بد جوری عصبیش کرده. با چه ضربه هولناکی جو فریزر میفته روی رینگ. شنوندگان عزیز، جورج فورمن با یک هوک راست عالی حریف خودش رو نقش زمین میکنه. داور میشماره 1 2 3 4 5 6 7 و بازم جو فریزر بلند میشه. ضربه فورمن خیلی محکم بود. واقعا دنیای بوکس باید بپذیره که یک جوان آینده دار وارد این ورزش شده، حتی اگه فورمن این مسابقه رو به حریف با سابقش واگذار کنه. داور دستور ادامه مسابقه رو صادر میکنه. یک حمله از فریزر، عقب نشینی فورمن، یک ضربه چپ عالی از فورمن، بازم جو فریزر میفته. 1 2 3 4 5 6 7 هنوز بلند نشده. 9 10 و تمام. یک اتفاق باور نکردنی، جو فریزر شکست ناپذیر در مقابل یک جوان تازه وارد به اسم جورج فورمن شکست میخوره. شنوندگان عزیز، پس دیگه ما نمیگیم قهرمان سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جو فریزره، بلکه از این به بعد ما باید نام جورج فورمن رو به عنوان قهرمان این وزن به خاطر بسپاریم. هیچ کس تصورش هم نمیکرد جورج فورمن با ناک آوت حریف صاحب نامش رو اونم در 2 راند از میدان بدر کنه. هنوز فریزر از زمین بلند نشده و پزشکان بالای سرش هستن. فورمن دور رینگ میچرخه و برای هوادارانی که با تمام وجود جیغ میکشن دست تکون میده. جسه این قهرمان جدید واقعا دیدنیه. به نظر میرسه تا سالها کسی نتونه توان مقابله با جورج فورمن رو در خودش ببینه. به هر حال امشب در سالن بوکس شهر بوستون افسانه جو فریزر با حضور فورمن جوان به فراموشی سپرده میشه.
فورمن، شما از این که قهرمان فعلی بوکس حرفه‌ای هستین خوشحالین یا اینکه تونستین به افسانه جو فریزر پایان بدین؟
خب از هر دوش. قهرمانی جان خیلی دلچسبه، اما شکست دادن کسی که در 52 مسابقه شکست نخورده بود دلچسب تره.
عالیه. آقای فورمن، برای ما از جوونی بگین که تصمیم گرفت قهرمان بوکس جهان بشه و شد.
من از سال 1965 بوکس رو آغاز کردم، یعنی درست از 16 سالگی. تو این 8 سال من خیلی زحمت کشیدم. مطمئن باشید قهرمانی جهان فقط حق من بود. من هیچ کار دیگه ای در این سال انجام ندادم. زندگی رو به خودم حرام کردم تا بتونم در این جایگاه قرار بگیرم. من به همه بوکسرهای حرفه‌ای هشدار میدم. من به طور اتفاقی قهرمان جهان نشدم. حاضرم با هر کس که حرفی برای گفتن داره مبارزه کشنده‌ای ترتیب بدم. جورج فورمن از مبارزه نمیترسه، بلکه با مبارزه زندگی میکنه.
ممنونم. آقای فورمن، شما قبل از اینکه وارد بوکس بشین به چه شغلی مشغول بودین؟
اون احمقایی که سعی میکنن شایعاتی در مورد من درست کنن فقط یه مشکل دارن. اونا با دیدن قهرمانی من دچار حسادت عمیقی شدن. من اگه بفهمم که این شایعات احمقانه رو چه کسی درست میکنه با همین جسدم خفش میکنم. خفه.
و آخرین سال، فکر میکنین تا چند سال این عنوان رو حفظ کنید؟
تا وقتی که زنده ام. نخندین، من یه روزی روی رینگ بوکس میمیرم، شاید خیلی زودتر از اون چه که فکرشو میکنم، اما اجازه نمیدم هیچ کس دیگه حتی پاش رو نزدیک عنوان من بذاره. دنیا فقط یه قهرمان میخواد و اونم منم.
ممنونم آقای فورمن.
جورج فورمن قهرمان سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جهان شده بود. او در طی یک سال بعد توانست موقعیت خود را با شکست دادن حریفانی چون جو رومن و کن نورتون حفظ کند. در چنین اوضاعی فورمن به عنوان قهرمانی بی‌رقیب در بوکس حرفه‌ای مطرح شده بود. در سال 1974 یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ بوکس سنگین وزن جهان رخ داد، رویدادی که در یک سوی آن جورج فورمن و در سوی دیگر بوکسر سرشناس آن زمان محمد علی کلی حضور داشتند. این یک مبارزه تاریخی و جنجال برانگیز بود که توجه بسیاری از رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرد. بیش از 2500 نفر از روزنامه‌نگاران ورزشی و 130 کانال تلویزیونی در سراسر جهان پوشش کامل این رویداد را بر عهده داشتند. مکان مبارزه در کشور آفریقایی زئیر و دستمزد جورج فورمن 5 میلیون دلار بدون پرداخت هیچ درصدی بود. رسانه‌ها نام این مبارزه بزرگ را درندگان در جنگل نام نهادند. محمد علی کلی رقیب فورمن جوان تازه واردی بود که می‌خواست در مقابل یکی از قوی‌ترین مردان تاریخ بوکس ارزندام کند. همین موضوع سبب پیش آمدن بحث‌های داغی در میان مردم و مطبوعات شده بود.
آقای فورمن
چیه؟ چه کار داری؟
میدونم که نباید اینجا مزاحمتون بشم، اما ممکنه ما با شما یه عکس بگیریم؟
اشکالی نداره، فقط زود باشی.
بله بله مادلین، زود باشی.
باشه، ممنونم آقای فورمن. بگیر ما.
بدون. حالا اجازه میدین منم با شما یه عکس بگیرم؟
باشه، میگم.
یک کمی نزدیک تر مایک.
خوبه؟
خوبه خوبه.
خیلی آقای فورمن، میدونم که ناراحتتون کردیم، ما رو ببخشید.
شما به باکس علاقه دارید؟
خیلی زیاد آقای فورمن، من و مایک از طرفدارای شما هستیم.
آره آره،
مثل خیلی عالی.
بله دقیقا،
ما منتظریم تا ماه دیگه مسابقه شما رو در مقابل کلی ببینیم.
اون یه مبارزه معمولیه.
اما محمد علی گفته همه سعی خودشو برای شکست دادن شما انجام میده.
آره.
حرفای اون برای من هیچ ارزشی نداره بچه‌ها. من اجازه نمیدم کسی به همین راحتی مقابل من مقاومت کنه.
من شک ندارم شما با چند ضربه کاری برنده میشید.
درسته.
من به این دلیل اون مسابقه را قبول کردم که به پیروزی خودم اطمینان داشتم. قرار نیست هر کی از راه میرسه بخواد منو شکست بده و عنوان قهرمانی رو مال خودش بکنه.
آقای فورمن، درسته که شما 5 میلیون دلار دستمزد دریافت کردی؟
بله درسته. حتی 1% هم بهشون ندادم. درست 5 میلیون دلار.
این یه دستمزد باور نکردنیه. فکر نمی‌کنم تا به حال کسی برای یه مسابقه این دستمزد رو دریافت کرده باشه.
معلومه که دریافت نکرده پسر جون. هیچ کس نمی‌تونه همچین ادعایی بکنه. وضعیت من با همه بوکسرها فرق داره.
من امیدوارم شما کلی رو ناک اوت کنید.
تو میدونستی من تا به حال همه مسابقاتم رو با ناک اوت تموم کردم؟
اینو جدی میگین آقای فورمن؟
بله، حتی یه مورد ناکداون هم تو پرونده من نیست.
خدای من،
منم از این موضوع اطلاعی نداشتم.
مایک، آقای فورمن باید قصاش رو بخورن، بهتره بریم موضوعی نشیم.
بله موافقم مادلین، خدا نگهدار آقای فورمن.
خداحافظ.
موفق باشیم بچه.
ممنون.
همینطور شما هم.
دیدار بزرگ جورج فورمن و محمد علی کلی در کشور زئیر برای جورج همراه با یک خاطره تلخ شد. او در 8 راند با کلی مبارزه کرد و